أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام، شهدای اسلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع، اولیا، علما، شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب این نکته رو گفتیم که قدر انسان با قدر ملائکه، حیوانات، گیاهان متفاوته. انسان قدرش چون از روح خدا برخوردار هست، قدرش در اتصال با بی نهایت و مربی بی نهایت و خلیفت الله معنا داره. انسان زمانی که اتصال داره با خلیفه الهی، متخصص معصوم، در قدر خودش قرار میگیره، در شأن خودش قرار میگیره و رشد بی نهایت میکنه و شؤونات پایینش، یعنی شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی و علمیش رو بر اساس تخصصهای هفتگانهی که الله و اهل بیت دارن و هیچ کس هم غیر از این دو گروه ندارن هستن، این تخصصها رو الله و اهل بیت. یکیش مثلا شناخت جسم انسانه که خب ما هنوز بعد از 8000 سال پزشکی شما هیچ دانشمندی رو سراغ ندارید یه دونه از اعضای بدن رو بشناسه کامل، هیچ دانشمندی در دنیا. حتی یه اتم و یه الکترون و یه گل و یه مگس و یه گل هم کسی نمیشناسه هنوز. بشر دانشش زیاده، داره استفاده میکنه ازش، اما دانش کامل به یکی از مخلوقات نداره. ما 7 تخصص لازم داریم تا یه انسان رو بشه هدایت کرد و این فقط در اختیار خداست. و 14 معصوم که همون خلفای الهی هستن. بنابراین انسان وقتی که مربی کمتر از الله و 14 معصوم تو زندگیش انتخاب میکنه و برای مسائل زندگیش در بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و معنویش استاد و مربی غیر از خدا و اهل بیت انتخاب میکنه، به خودش توهین کرده. این دقیقاً یه زندگی 100% جاهلانه داره که قطعاً در همه این ابعاد با مشکل روبرو میشه. کما اینکه ما الان جامعه جهانی همینطور هست. جامعه جهانی الان در ابعاد فقر و غنا اقتصادی همه مردم جهان مشکل دارن. در ابعاد بدنی هیچ وقت ما به اندازه الان بیماری نداشتیم، هیچ وقت. و بیماریایی که داره روز به روزم در اثر تکنولوژی و زندگی خراب امروز بیشتر میشه. هیچ وقت در ابعاد روابط زناشویی و خانوادگی و اجتماعی ما اینقدر مشکل نداشتیم. هر چقدر هم جلو بره بدتر میشه، بشر هم جلوشو نمیتونه بگیره. و جهالت هایی که در سردرگمی هایی که در زندگی هست بیشتر میشه. اینا خیلی خطرناک. ولی یک کسی که از اول زندگیشو با متخصص معصوم و دانش خدا پیوند میده، هیچ وقت به اشتباه نمیفته، هیچ وقت. پس قدر ما یادمون باشه، قیمت ما، لیاقت ما کمتر از الله و متخصص معصوم نیست و برای همینم باید همیشه از اینها کمک بگیریم. این همون مفهوم نمازه که تو میگی ایاک نعبد، یعنی من فقط از تو دستور میگیرم، از کسی دیگه نه، و ایاک نستعین. این معنای افتخارآمیز نماز همینه که من شأنم شرافتم اقتضا نمیکنه کس دیگری رو الگوی زندگیم قرار بدم. من چون انسانم از روح اهل بیت آفریده شدم، برای مقام اینها آفریده شدم، برای حیات جاودانه آفریده شدم، نمیتونم به هیچ جاهلی اعتماد کنم در تنظیم سبک زندگی، از کسی فرمول بگیرم، راهنمایی بگیرم، قاعده بگیرم. من اصلا نمیتونم اینجوری به کسی اعتماد بکنم. شأن من اجازه نمیده که من به کمتر از اینها اعتماد بکنم. خب در شب قدر بسیار بسیار الان مهمه، چون شما باید قدرهای خودتون رو تنظیم بکنید. شب 23 شب فوق العاده مهمیه، تا 27 تا عید فطر که یه دوره قدری هست، و تو این دهه که خیلی خیلی مهمه، انقدر این دهه مهمه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این 10 شب رخت خواب رو جمع میکرد کلن، یعنی هیچ شبی رو نمیخوابید، شبها رو خیلی خوب استفاده میکرد. چون اینجوری نیست که شما بگید الان شب قدر 23 تموم شد دیگه قدر تموم بشه، نه. این قدر چون یه امر معنوی است، زمانی نیست که الان بگیم 23 تموم شد دیگه فردا هیچ، نه. شما همچنان قادر خواهید بود که تغییرات تو خودتون ایجاد کنید تا آخر ماه قدرهایی رو جذب کنید. خیلی مهمه این دهه، حالا به خصوص امشب اینا فوق‌العاده مهمه. برای همین وقتی که فهمیدی قدرت اینه، در شب قدر بالاترین چیزی که باید بخوای همین پیوندت با متخصص معصومه. وقتی با متخصص معصوم پیوند خوردی، زندگیت با این شخص پیوند بخوره، تو خودتو نجات دادی، هم دنیاتو و هم آخرتت رو. خب ما برای این پیوند گفتیم باید توجه داشته باشیم که هدف خلقت ما شبیه شدن به مربیمون، یعنی اللهه، و الله بزرگترین صفتش چی بود؟ بگید ببینم. آفرین، رحمانیت و رحیمیت. ما به میزانی که به رحمانیت و رحیمیت میرسیم داریم به بی نهایت متصل میشیم. وقتی شما به بی نهایت متصل بشید، ضعفاتون، گناهاتون، اشتباهاتون، خطاهاتون، آسیباتون همه قابل جبرانه، چون شما تو مسیر اتصال با دریا هستید، به اقیانوس وصل شدید، ضعفاتون برطرف میشه. خب برای این کار ما باید روی این دو صفت کار کنیم. یک، رحمانیت، یعنی حواسمون باشه که 7 یا 8 میلیارد آدم رو کره زمین، همه خواهر برادرای ما هستن، نه فقط کشور خودمون، همه مردم دنیا روح اهل بیت رو دارن، و ما باید هر خیری که برای خودمون میخوایم برای اونا هم بخوایم. آدمی که تلاش میکنه هر خیری رو که برای خودش میخواد به دیگران هم برسونه و دیگران را مثل خودش دوست داشته باشه، بلکه بالاتر از خودش بالاتر ببینه، بگه اینا بچه های اهل بیتن، من هر کاری با اینها بکنم اهل بیت پاداششو به من میدن، به اهل بیت کردم، و بالاتر جلوه خدا هستم، من هر کاری با بندگان خدا کنم با خدا کردم و خدا هم دریافت میکنه. اگر نگاهمون درست بشه، اون موقع است که ما دائما همونطور که قرآن فرمود اینما تولو فثم وجه الله، شما با هر کس و هر چیزی که روبرو میشید جلوه خداست. اگر به حرمت خدا با جلوه هاش درست رفتار کنید، حتی لباستون، حتی یه گربه، یه سگ، یه اتومبیلتون، با یه انگشترتون محترم برخورد کنید، چون همه چی جلوه خداست. اون موقع هستش که شما دائما این اتصال رو دارید و رفتاراتون همیشه درست در میاد. اون کینه ها، بغض ها، حسادت ها، رقابت ها، مقایسه ها، مسابقه ها، همه از بین میره. اینکه قرآن میگه بهشت جای کسایی است که هیچ وقت نمیخوان از دیگران جلو بزنن. اگه کسی روحیه برتری جویی داره نسبت به دیگران، خودشو بالاتر میبینه از دیگران، این هیچ وقت به بهشت راه پیدا نمیکنه. هیچ وقت خودشو بهتر یا بالاتر ببینه اگه کسی که اینو دید، ولی از یه کافر، نه از یه مسلمان ها، از یه کافر. چون ممکن اون کافر یه زمانی توبه بکنه و انسان بشه، انسان حقیقی بشه، و این همه ما تو این 40 خورده ای سال دیدیم، از هم لباسای خود ما تا جبهه رفته ها، هیئتی ها، مبارزای جهاد و خون، نمیدونم زندان رفته ها، دیدیم که چه سقوط های وحشتناکی کرده. پیش میاد. برای این ما هیچ وقت حق نداریم خودمون رو به کسی بهتر از کسی بدونیم. امام باز کاظم فرمود من تعظم فی نفسه لعنته الملائکه السما و ملائکه الاسما. اگر کسی خودشو بهتر از یه نفر حتی بدونه، حتی یه نفر، این فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنه. من آخوندم، روحانیم، استادم، مثلا از این آدم مشروب خور، از این مثلا خانم بدکاره بهترم. اگه تو ذهنم این اومد که من از اون بهتر هستم، اینجا هست که فرشته ها منو لعنت میکنه. مثلا حق نداره گندگی کنه، بزرگی کنه، فخر فروشی کنه، دیگران رو کوچک ببینه، دیگران رو تحقیر بکنه، دیگران رو گناهکار و جهنمی و آلوده ببینه، خودش رو خوب و بهشتی و نجات یافته ببینه. این رحمانیت باعث میشه ما همیشه عاشق هم باشیم. یک ملت، یک امت الهی کره زمین، همین حسی که توی اربعین همتون دارید. اربعین ببینید، عزیزان اهل سنت، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، سیک‌ها، هندوها، بودایی‌ها میان، همه عاشق همن تو اون مسیر اربعین، همه عاشق خدمت به هم، عاشق هم، و همه با روح اهل بیت میان اونجا، با روح انسانیشون اونجا حضور دارن، نه با روح کره زمینی به عنوان یه آمریکایی، اروپایی، چینی، ژاپنی، مسیحی، یهودی، سیک، نه. اینا همه اصلا نیست تو اربعین. تو اربعین فقط ما با یک روح اهل بیت، با روح محمد و آل محمد میایم اونجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای همین همه ما یه نفریم، باید همه همدیگر دوست داشته باشیم. یکی از بزرگان مسیحیت یه موقعی توی این کلیسای سخنرانی میکرد، میگفت مسیحیت بر دو پای است، خدمت و محبت، و من اوجش رو به بقیه کشیشا میگفت، این رئیس کشیشا بود، میگفت من اوج مکتب مسیحیت رو تو اربعین دیدم. همه عاشق همن، محبت دارن به هم، همه همدیگر رو دوست دارن، و همه هم عاشق خدمت به هم هست، میمیرم برای خدمت کردن، مسابقه است اونجا برای، به قول اون دختر هلندیه که من توی دیدمش، میگفتش که من مهربون ترین جای کره زمین اربعین، ما اونجا با روح انسانی اونجا هستم. ما باید این فرهنگ اربعین رو تو کشورمون بیاریم، تو خونه زندگیمون بیاریم، هر جای کره زمین اینو ببریم. در رحمانیت وقتی شما این عشقو دارید، اون معشوق سوم که جهاد هست قطعی میشه، واجب میشه. چرا؟ روح جهاد یعنی مبارزه با هر چیزی که نمیذاره این 8 میلیارد با هم دوست باشن، با هم رفیق باشن، همدیگر دوست داشته باشن. دو گروه در کشورها مزاحم این صلح آرامش و عدالت میشن، یکی سیاستمدارای فاسد که همیشه جنگ را میندازن، درگیری را میندازن، یکی علما و رؤسای مذاهبی که متعصبن، مثل اینایی که الان به این از این بزرگان یهودیت که نتانیاهو رو تحریک میکنن که تو باید خون همه رو بریزی ما نژاد برتری، یا تعصبای دیگه، تعصب بین شیعه و سنی، جنگای بین شیعه و سنی، نمیدونم اختلاف شیعه و سنی مال علمای فاسده، علمای حقیقی هیچ وقت بین شیعه و سنی اختلاف رو نمیدونن. هر نوع برتری جویی، ما ترکیم، ما کردیم، ما لوریم، ما نمیدونم بلوچیم، ما افغانی، ما عربی، ما ایرانی هستیم، این چیزا باید بره کنار. تو اربعین که ما میشیم، یعنی الگوی یه زندگی انسانی است، تمام اینا دفن شده، اصلا اگه هر کدش بیاد بالا فتنه انگیزی است. پس وقتی تو رحمان میشی، امشب هم باید اینو تو خودت ایجاد بکنی، این روح رحمانیت رو. برای همین نمیتونی مبارز و جهادی نباشی، انقلابی نباشی. تو باید با هر چیزی که رو کره زمین، مستکبرا، عوامل اختلاف، بی‌عدالتی، عواملی که میگن ما برتر از همه هستیم، مثل آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، صهیونیست‌ها، چون رئیس جمهور آمریکا میگه تمام مردم دنیا ارزش یه لکه روی شلوار جین یه آمریکایی رو ندارن. این رئیس جمهور آمریکاست. تفکرات رؤسای جمهور آمریکا اینه. صهیونیست‌ها هم که میگن همه حیوانن جز ما. این مستکبرا رو باید نابود کنیم، چون اینا نمیذارن این 7 میلیارد انسان نجات پیدا کنن. از طرفی این 8 یا 7 میلیارد جمعیت چی لازم دارن برای اینکه زندگی و حیات انسانی داشته باشن؟ امام زمان لازم دارن، خلیفه لازم، چون انسانن. اینجوری نیست که برن دانشگاه دکتر مهندس شن خوشبخت بشن، برن رئیس جمهور شن خوشبخت شن، برن نماینده مجلس بشن، اینجوری نیست. تاجر بشن احساسات بهتری داشته باشن، نه. تجربه هم ثابت کرده هر چقدر تحصیلات و ثروت بیشتر میشه، طلاق، ناآرامی، خودکشی، استراب، بیماری های جسمی، روحی و روانی بیشتر میشه. برابر این اون چیزی که ما فکر میکنیم اگه داشته باشیم حتما به خوشبختی میرسیم، نه. درست بدون حیات انسانی و اتصال به بخش ابدی وجودت، یعنی بخش الهیت، تو هر چقدر موفق بشی موفقیتات شکسته، کوچیک شدنه. یعنی هرچی پولدارتر، رئیستر، مقامت بالاتر باشه، مشهورتر، معروفتر، پولدارتر بشی. برید شما بزرگانی که تو دنیا اینجوری اینا رو دارن، خودکشی هاشون رو مطالعه کنیم چقدر زیاده. بنابراین چون 8 یا 7 میلیارد جمعیت رو کره زمین نیاز به متخصص معصوم دارن، رحمانیت اقتضا میکنه تو اتصال به امام زمان داشته باشی، دعا کنی برای این 8 میلیارد جمعیت و بخوای که اینا رو نجات بدی. اگه بخوای نجات بدی، باید بدونی کی میتونه اینو نجات بده؟ آقا امام زمان. پس تو اگه رحمانی و رحیمی، باید رحمانی، باید حتما بری موانع ظهور امام زمان رو برطرف بکنی تا بیاد. تا تو داری تلاش میکنی که موانع ظهور رو برطرف بکنی، روز قیامت به شکل یک انسان دیگه محشور نمیشی، چون تو خودت یه امتی، یه نفره. اینجاست که تقدیر تو با تقدیر امام زمان یکی میشه. یعنی شخصیت تو جزء کسایی است که مثل امام زمان فکر میکنن و برای یک همچین دولتی تلاش دارن میکنن. نیت، چون روز قیامت افراد بر اثر صرفا اعمال نمیان، مهمترین چیزی که روز قیامت میاره نیات شما هستش. یک کسی که از همه جوانیش و عمرش رو میذاره برای اینکه موانع ظهور امام زمان رو برطرف بکنه، یاری امام زمان رو داشته باشه، بخش مالیش، بخش جمادی مالیش، بخش گیاهی وقتش، بخش حیوانی آبروش، بخش علمیش تخصصهاش، و در بخش معنوی عشقشو میذاره پای امام زمانش، پای باباش، هم اماممونه هم بابامونه. این شخص دیگه به عنوان یه شخص یه آدم مشهور نمیشه. نامه عمل یه نفر، ده نفر، صد نفر، یه میلیون نفر تو نامه اعمالش نیست. این شخص چون تمام روحش رو وسعت داده به اندازه کره زمین بلکه بالاتر، روز قیامت وقتی این مشهور میشه یه همچین آدمی، ثروت جز ثروتمندترین آدما مشهور میشن. اینجور آدما رو خدا روز قیامت نگه میداره، میگه هر چون شماها روحتون متعلق به 8 میلیارد آدم بوده، برای اونا دوندگی کردید، وایسید اینجا، هر کسو میخواید شفاعت بکن. این ثروت عظیمیه. یکی این کجای آدم شب اول قبل خودش گیر باشه، موقع مردن گیر باشه، فشار قبر داشته باشه، عذاب قبر داشته باشه. یه کسی که اون کجا انسان تا میره بره تو بهشت و قیامت هم ثروتمند بیاد بالا و خودش اصلا وایسه اونجا بگه خدای کیو میخواید من شفاعت بکنم. خیلی فرق میکنه ثروتمند بودن تو نظام دنیا و ابدیت. این چیزی که شما باید همین امشب و این دهه برای خودتون ایجاد بکنید. پس وقتی تو اینجوری شدی که شخصیت شما، استمرار شخصیتی روح شما به این اندازه بزرگ میشه، به شرط اینکه تو سبک زندگیت هم این تلاش و دوندگی ها و اینها باشه ها. نه اینکه الان من بگم شما در حد آرزو اینو نگه دارید، نه، واقعا بخشای وجودی زندگیتون رو، بخش مالی، جمادی، گیاهی، حیوانی، علمیتون رو بفروشید به باباتون امام زمان، بفروشید به خدا، بگید من اصلا جای دیگه آرم میاد اینا رو مصرف بکنم. هر جا مصرف کنی باختی. به کسی غیر از خدا بفروشید باختی. زنداریتون و شوهرداریتون و تربیت فرزندتون و شغل و درآمد و لقمتون رو، سبک زندگیتون رو، سبک زندگیتون رو بفروشید به اهل بیت. ببین من دیگه از این بعد میخوام اینجوری لباس بپوشم، شکل مادرم فاطمه زهرا باشم، شکل بابام امیرالمومنین بشم، من از این بعد نمیخوام ادای کسی رو درم، تابع احمقانه مدهایی که دشمنانم آدمهای بی فرهنگ و جاهل میریزن نیستم. من شخصیت دارم، خانواده آسمانی دارم، ریشه دارم، میخوام شبیه خانواده خودم باشم، شبیه اصل و نسب خودم باشم، شبیه مادرم فاطمه. چرا باید من ننگم بیاد از اینکه شبیه خانواده آسمانیم زندگی بکنم؟ چون وقتی خجالت میکشی یا ننگت میاد دیگه از اینا روحت فاصله میگیره، وقت موقع مردن و تو زندگی دنیا خودشو نشون میده. آدمی که خودشو پیوند میده با خانواده آسمانیش به رحمانیت میرسه، هم مهربان همیشه، هم آرامه و هم شاده. حالا تو کارگاه 3 کارگاه ما داریم دیگه، کارگاهاشو خودتون برید تو سایتمون یا بعداً بیاید مؤسسه بگیرید، حتما کارگاه دارید. من چجوری همیشه مهربون باشم، چجوری همیشه آروم باشم، خطرات حوادث اذیتم نکنه، چگونه همیشه شاد باشم، چون علامت دینداری شماست. کسی که شاد نیست، حضرت فرمود فشار قبر برای خودش ذخیره میکنه. کسی که قصه این چهارتار، این چهارتار بهش میگن دنیا، قصه دنیا رو میخوره جهنمیه، فشار قبر داره. برای چی ما قصه دنیا رو بخوریم؟ که دنیا برای ما آفریده شد، ما برای دنیا آفریده نشدیم که برش قصه بخوریم، حرص و جوش بخوریم، حقارت داشته باشیم، گدایی عاطفی داشته باشیم، آویزون این و اون باشیم، همش احساس بدبختی بکنیم. این خیلی زشته برای ما. ما خاندان داریم، عزت داریم، آبرو داریم، شخصیت داریم، هممون باید ثروتمند و خوب زندگی بکنیم. 2 رحیمیت. در رحیمیت مسئله 8 میلیارد آدم نیستن، مسئله باباته، آقا امام زمان. این شخص الان به قول علی علیه السلام آواره طرد شده تنها و یگانه است، 1190 سال. مگه میشه من بگم این بابامه و بعد ناراحتش نباشم، قصهشو نخورم، گریه نکنم براش؟ مگه میشه من الان بچه‌تون و شما بچه‌تون تو همین مراسم گم بشه؟ ببین احساس چه احساسی دارید؟ یه کسی بچه‌اش گم شه، زنش گم شه، ناموسش گم شه. یه شب الان یه آقای بره بیرون، خانومش نیست، میگه نیست، آقا نیست. چی شد خانومم؟ نامزدم، زنم، شوهرم. تو 24 ساعت 50 سال بهش میگذره، پیر میکنه آدمو. اگه ما واقعا بچه امام زمانیم و رحیم هستیم، مهمترین مسئله این است که رحمت بیاد به بابات. این رحم توست، صله ارحام. الان خانواده آسمانی ما قصه دارن میخورن از اینکه 8 میلیارد بچهشون اینجوری دارن فانی میشن، جلو چشمشون تیکه تیکه دارن میشن. غزه رو شما نگاه کنید، لبنان رو ببینید، سوریای عزیزمون نگاه کنید، کشورهای دیگر رو، آفریقا رو نگاه بکنید، حتی اونا که تو آمریکا دارن اذیت میشن، شکنجه میشن، در کشورهای، در چین، در همه جای دنیا. مگه میشه آدم بگه من رحیمم و بعد امام زمانش رو دلتنگش نباشه، گریهش نگیره، قصه نخوره، دعا نکنه، استغاثه نداشته باشه، به فکرش نباشه و بره مشغول زندگی خودش باشه؟ همینجوری میشه آدم همینجوری قصه نخوره؟ الان وقتی میگم بابای زمینیتون رو گرفتن موندن زندان، گروگانه الان بابات، مادرت گروگانه، ناموست گروگانه، چه حسی پیدا میکنه انسان؟ رحیم یعنی رحم داشته باشید به رحم خودت که وجود مقدس امام زمان. اصلا الهی که اون 13 تا کشته شدن همین بیرحمی امثال ماها بوده دیگه. قبلی های ما، نسل های قبلی ما نسبت به این 13 نفر بی عاطفه بودن، گذاشتن جلو چششون، کشتنشون. و بدتر از اونا بقیه بودن که 1190 سال اجازه دادن خلیفت الله آواره باشه. نمیشه آدم امامشو و باباشو فراموش بکنه. بعدم امشب که شب قدره، همه چی دست ایشونه، بگیم یا امام زمان تو به ما کمک کن، نمیدونم پولمو کمک کن، شوهر بده، زن بده، چک برگشته مون کن، شفا بده، مشکل. ولی من هیچ کاری به تو حاضر نیستم بکنم. خیلی خشنه این، خیلی بیرحمیه، خیلی بی عاطفگیه که میگم من حاضر نیستم، با اینکه میتونم کلی کمکش بکنم. هر کدوم از ما میتونیم یه یار قدرتمند، یه لشکر باشیم، هر یه نفرمون برای امام زمان. در شب قدر تعیین میکنن که یاران امام زمان تو این یه سال قراره کیا باشن. امشب فکر کن ببین اسم تو رو مینویسن یا نه. اگه ننویسن که دیگه وای به حالمون، یعنی ما جز یاراش نباشیم. آدم های بی غیرت، بی حیای، بی عاطفه که فقط فکر زندگی شخصی خودشون هستن. همین، اگه ما رو امشب زیر چادر قبول نکنن، میدونی چه فاجعه‌ایه؟ اگه ثبت نام نکنن ما رو جز یاراش، جز بچه های وفادارش، جز سربازای فداکارش، ما اون که به ما نیاز نداره که، مثل خداست که اونم نیاز نداره. اونا اگه میگن به ما کمک بکنید، میگه ما میگیم به شما، خود آقا به ما زمان فهم، ما وقتی میگیم به ما کمک کنید، یعنی به خودتون کمک کنید. این که میگه اکثر الدعاء لتعجیل الفرج و ان ذلک فرجکم، فهمید که زیاد دعا کنید برای فرج من، استغاثه کنید، گریه. اصلا امشب همه چیزا رو بذاریم همینو بخوایم. اگه یک کسی امشب فقط یاد امام زمان باشه، امام زمان یاد همه کارش هست. اگه دست بردی بالا ببین چی میاد تو ذهنت، بالاترین آرزو و گرهت، گریهت، مشکلت چیه. اگه دیدی بالاترین مشکلت امشب باباته، اگه ناموست الان دزدیده بودنش، بالاترین مشکلت چی بود؟ ها؟ اگه بچه تو الان سرطان داشت، الان بزرگترین مشکلت چی بود؟ ها؟ اگه دستت رفت بالا موقع اجابت، اولین کسی که اومد تو ذهنت وجود مقدس امام زمان بود، آوارگیهاش، گریههاش، قصههاش، فشارهایی که الان به خاطر 8 میلیارد بچه داره بهش میاد، این اومد تو ذهنت، تو خیلی خوب، یعنی یه روح انسانی داری. ولی اگه با انگلی بگیم نه شما کمک کنید، ما حاضر نیستیم تو جبهه شما باشیم، این بنی اسرائیل، بنی اسرائیل به موسی میگفتن تو و خدات برید این ظالما رو نابود کنید، ما نمیاییم. اینه که آدم مورد لعنت خدا قرار میگیره. بی عاطفگی، بی وجدانی، بی حیایی، بی دینی این خیلی است وحشتناکیه. اگه امشب تو ذهنت اومد من خدایا تو وکیل منی برای همه مسائل پایینی و دنیای من امشب فقط یه خواسته ازت دارم و اون استش که ما 8 میلیارد رو نجات بده، نه ما رو، منو نجات بده زندگیمو، نه خود هم ما 8 میلیارد رو نجات بده، هم بابام امام زمان رو نجات بده، قصه درش بیار، فرجشو برسون. خیلی فشار روی بابامونه، خیلی فشار. تصور کن داره میبینه که میلیون‌ها بچه‌شو دارن همینجوری له میکنن تو دنیا، با همشون هم پیوند عاطفی داره. خیلی سخت، اصلا سخت برای یه ثانیه‌ش هم کمه. حداقل خودم شروع کنم، خدا من عهد می‌بندم امشب دیگه بابامو اذیت نکنم، گناه نمی‌کنم، تو خونه رعایت می‌کنم، بد اخلاقی ندارم، بی وجدانی ندارم، سبکسری ندارم، عدالت رو رعایت می‌کنم، اخلاق رو رعایت می‌کنم، ظاهرمو درست می‌کنم، باطنمو درست می‌کنم. همین خودمون شروع کنیم، شر من دیگه حداقل من یه نفر اذیتش نکنم و بعد کمک کنم که بقیه هم آشتی کنن با امامشون، با باباشون آشتی بکنن. خب وضعیت ما که تو اینجا نشستیم، یعنی ملت ایران، با همه مردم کره زمین متفاوته. چرا؟ چون علت کشته شدن اون 13 تا همونطور که آقا امام صادق فرمود و علت غیبت این آقا دو تا چیزه، یکی این که امنیت جانی نداشتن که کشته شدن. چرا کشته شدن؟ چون یار نداشتن. پس چی شد؟ چی نیست؟ همین با هم بلند بگید امنیت. دو چی؟ یار نداشتن. خب کی میاد ایشون؟ ایشون هم مثلا چون خداوند برای هر چیز قانون گذاشته، بگید من شما رو مختار آفریدم، اینجوری نیست که امامم چطور حضرت زهرا خودش رو تحمیل نکرد، ائمه خودشون تحمیل نکردن به مردمشون، گفتن اگه میخواید ما رو هستیم، اگه ما رو هم کشتن میخواید بکشید بکشید، میخواید یاری کنید یاری کنید. این آقا هم همینطور، این آقا هیچ فرقی نداره با 13 نفر ده. اون هم همین، اگه غایب شده برای نیست خدا خواسته غایب شه، خدا میگه پنهان شد تا بخاند، بری میکشنت، زمانی برو وسطشون کمکشون کن که امنیت جانی داشته باشه، که بخاند. پس شرط ظهورش چیه؟ چی؟ عملیات جاری داشته باشه، جونش حفظ بشه. دو بخانش مردم، همه مردم جهان هم نه، فهمو همون شیعیان هم 1000 سال پیش، خیلی درد آوره، 1000 سال پیش نامه نوشته شما شیعیان اگه بخواید من با عجله میام، فقط شما کافیه، شما کافیه، خود شما با هم همدل باشید وفادار، من میام. این نبوده تا الان. الان چند درصد استغاثه ها و دعاهای ما رو تشکیل میده امام زمان؟ الان کو بریم؟ همه مساجد استغاثه دارن؟ دقیقا هفته یه روز جمعه ها جمعشن، چند تا مسجد، چند تا حسینیه تو کشور الان همه یه جای یه روزی جمع میشن، مثلا جمعه ها، حالا یا دعای ندبه یا غروب جمعه، فرق نمی کنه، اصلا جمعه نه یه روز دیگه جمعشن، آقا دعا کنیم آقامون بیاد، خدا رحم کنه به ما. الان چند نفر واقعا اینجوری میسوزن از صمیم قلب دعا کنن؟ خب من پس هنوز وفادار نیستیم، حداقل در حد یه دعا، هنوز همدل نیستیم. همین امشب همین مردمی که تو این کشور همهشون دارن احیا میگیرن، این 10 میلیونی که الان دارن احیا میگیرن، تو طول سال هیچ جمعیت اینجوری جمع نمیشه. اگه همشون همین یه دعا رو بکنن خدا رحم میکنه به ما. استقگریه کنن بگن خدایا ما همینو میخوایم تو این شب قدر. و پاشم وای میسیم. هزار و صد و نود سال جهان منتظر یه جایی مردم بتونن ارزه داشته باشن، یک امنیت جانی برای ایشون ایجاد کنن، دو سرباز ایجاد کنن. و خداوند تو همون که تو قرآن فرموده، فرمود نه فقط تو قرآن هم نه، و اون لقد کتب نافذ زبوره به بعد ذکر. ما در زبور بعد از تورات هم اینو گفتیم که زمین رو فقط یک گروه میتونن آزاد بکنن. یه بندگانی من دارم که از زمان حضرت آدم تا الان تا بی نظیرن تا زمان ظهور این، اون بندگان من میتونن این کار رو انجام بدن. خدا میگه من گفتم اعلام کردم ان الارض یرثها عبادی الصالح. یه بندگان صالحی دارم که اونا میتونن زمین رو آزاد کنن. چون مهمترین دعای امشب چیه؟ گفتیم دیگه، مفاتیح هم هست. بهترین ذکر، بهترین دعا امشب چیه؟ اللهم کل ولیکل. همین یه سر با تسبیح بخون، هیچ دعای دیگه هم نمیخوام. و رمزش چیه؟ حتی تسکنه و ارزکه توا. زمین خودشو در اختیار آقا قرار بده، ارزکه توا، بخواد زمین، برای زمین دعا کن. خب خدا میگه یه گروهی قراره بیان اونا این کارو میکنن، اونا زمین رو برای ایشون آماده میکنن. یک، هم امنیت جانی ایجاد میکنن و هم چی؟ لشکر میسازن براش. حدود بیش از 10 آیه راجع به همینا توضیح داده قرآن کریم که من حالا 8 تاشو آوردم در کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان، احادیثش هم همه رو آوردم. هم اهل بیت فرمودن، هم قرآن، هم مسیحی‌ها در کتابشون آوردن، هم یهودی‌ها و ادیان آسمانی دیگه هم آوردن، یعنی مخصوص مسلمان‌ها نیست، یادتون باشه. حتی تو انجیل و تورات و کتاب‌های دیگه هم گفتن، چون خدا میگه من در زبور بعد تورات گفتم، هنوزم تو این که تو تورات‌های تحریف شده هم هست. ایرانی‌ها قراره، من با علمای حالا بخشی از مستندش هم پخش کردیم در برای حضرت زهراشو چاپ توضیح دادیم تو کانال مال اهل بیت و امام حسین و اینها هم به زودی میاد بیرون، ببینید. ما دانشمندان اونو از اون کتابای خودشونی مصاحبه انجام شده، همشون گفتن ما میدونیم کتابای ما نوشته شده که قراره گروه ایرانی بیان این کارو انجام میدن. ایرانی ها میان و این دو کارو انجام میدن، یک چی؟ امنیت جهانی ایجاد میکنن، دو لشکر میسازن برای این آقا. این فقط مخصوص قرآن هم نیست، خود قرآن هم میگه من تو زبور بعد تورات هم گفتم. ما گفتیم بذار بریم ببینیم زبور و تورات رو بخونیم، کتابای دیگر رو ببینیم. بله، کتابای دیگر هم همه این هستش. یه تعداد زیادی از سخنرانی ها و گزارشات و علمای ادیان دیگر رو تو کانال خبریمون و کانال خودمون گذاشتیم. اونا اعتراف کردن بله تو کتابای ما هم از 3000 سال پیش نوشته که ایرانی ها قراره این کار انجام بدن. برای این سنتی است که فقط پای وفادارترین ملت به اهل بیت وسط میاد. هیچ کشوری رو کره زمین و هیچ مردمی به اندازه این ملت به اهل بیت و متخصصین معصوم وفادار نیستن. کره زمین شما بگردید، عراق، عربستان، ترکیه، کشورهای دیگه مسلمان، هیچ جا به این اندازه این ملت نیستن. این ملت هستن که صدها میلیون کس دیگر رو تو خارج از کشور خودشون هم الان با انقلابشون این کارو کردن. برای همینم امام امت سلام الله علیه از اول که انقلاب کرد، روز اول گفت ما انقلاب دست من نبوده، من کسی نبودم که بتونم انقلاب کنم. این انقلاب نقشه و برنامه خود شخص امام خدا، شخص خداوند و امام زمان، یعنی های این کارو کردن. تا الان هم 46 سال این دو نفر، این خدا و اهل بیت انقلاب رو نگه داشتن. ولی با این همه درجه از توطئه، جنگ داخلی، تحریم ها، به اضافه منافقینی که الان تو کشور بدتر از استکبار و صهیونیست ها دارن خودشون، بعضی از رئیس جمهورامون، بعضی از وزرامون، نماینده های مجلسمون، دولت هامون که خودشون کمر بستن ملتشون رو نابود بکنن، همین ملت رو پشیمان کنن و نابود بکنن، شخص امام زمان اینجوری نگه داشته، اونم برای مأموریت آخرالزمان. لذا امام فرمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست. و نائب ایشون مقام معظم رهبری هم فرمودن ما از اول برای ظهور مهدی این انقلاب رو کردیم و بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست. معلومه چون اگر انقلاب اسلامی نباشه امام زمان همیشه کجا کی میخواد امنیت جانی برای ایشون ایجاد کنه، در حالی که دشمنان ما خودشون دارن میگن ما حمله کردیم به افغانستان، عراق و ایران برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلامی. سایتاشون نگاه کنید، اینا حرفای ما نیست، صرفای خود اوناست، چون تو کتاباشون نوشته، خودشون هم میدونن. صدها نفر از دانشمنداشون، حتما برید اعترافاتشون رو ببینید، میگن ما باید جلو بگیریم، جلوی انقلاب اسلامی، چون اینها هستن که ظهور و اون پسر پیغمبر اسلام رو میخوام بیارن. بن سلمان صریحا گفت من مشکلم با جمهوری اسلامی سر موضوع امام زمان هست، خیلی صریحه. یعنی جلوی بابای ما، امام ما، خانواده ما رو، اون کسی که 13 تا تمام انبیا سلسله خاندان ما هستن، نقشه‌ای که بوده میخواین جلوشو بگیرن. بنابراین شما اگر یک کسی بخواد تو رحم امام زمان باشه، باید تو رحم انقلاب اسلامی قرار بگیره تا پذیرفته بشه. شما خارج از رحم انقلاب اسلامی بدون پیوند با ولی فقیه و انقلاب اسلامی هیچ وقت تو رحم امام زمان قرار نمیگیرید. یک کسی میگه من انقلابو دوست ندارم، ولی فقیه رو دوست ندارم، این دروغوی بزرگه. چون شما بدون ولی فقیه و بدون انقلاب اسلامی چجوری میتونید نجات پیدا کنی به عنوان انسان؟ اصلا این انقلاب اسلامی است که تو رو تو رحم متخصص معصوم قرار میده و 8 میلیارد آدم رو میبره تو مسیر قرار میده. این دوتا ولی فقیهه که برای اولین بار در کره زمین از زمان حضرت آدم تونستن مانع اصلی ظهور منجی و حاکمیت جهانی او رو برطرف بکنن. یک سمی من ولی فقیه خوشم نمیاد، یعنی از امام زمان خوشم نمیاد. نمیشه بگی آقا امام زمان خود رو خیلی دوست داریم. خب چه دوست داشتنیه که وقتی دو تا رهبر الهی از بچه های از زهرا شمشیر کشیدن، قیام کردن تا موانع ظهورش رو برطرف بکنن، شما نمیخواییدشون، کمکشون نمی کنید. البته ما امتحان هم میشیم. دو تا ولی فقیه یک نظام اسلامی ایجاد کردن. بله دولت ها با جمهوری اسلامی با نظام اسلامی فرق داره. در جمهوری اسلامی مردم رأی میدن، یک کسی میشه رئیس جمهور، یا غلط یا درست، یک کسی میاد یه دفعه میاد تمام منافع مردم رو نابود میکنه. اون دیگه ربطی به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و شهدا و این چیزا نداره. این خودمون انتخاب کردیم، خودمونم پاش باید وایسیم چویشو میخوریم. نماینده نالایق، رئیس جمهور نالایق، شورای شهر نالایق، اختلافات حزبی گروهی، اینا ربطی مون پای نظام که ما نمیذاریم، اینا رو تفکیک میکنیم. مردم هم همیشه فهمش رو نشون دادن که تفکیک میکنن. با اینکه یه دفعه یه انفجاری از قیمت‌ها و گرونی‌ها هست، ولی خب 22 بهمن مردم میرن میگن ما پای نظام و امام و رهبرمون وایسادیم، ولی به دولت‌هامون هم انتقاد داریم. حق هم دارن، درست هم هستش. ما به هر حال مسئولین ضعیف، خائن، نفهم، مسئولینی که اصلاً به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نیستن، فکر منافع فقط جناحی و باندی خودشون هستن، اینا بزرگترین خیانتکار به این انقلاب و اهل بیت و شهدا هستن. خود امام میفرماد وقتی میگه انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت است، بعدش بلافاصله میگه اگه مسئولی جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطرسازن. یعنی ما باریم به یه مش خائن و خطرساز رأی میدیم، دقت نمیکنیم که من باید به کسی رأی بدم که بدونم میخواد این کشور رو به امام زمان برسونه، میخواد اون بیانیه گام دوم رو تحقق بده، میخواد تمدن انسانی برای کل جهان بسازه، تمدن اسلامی بسازه، نه اینکه دنبال منافع اقتصادی و باندی و جناحی خودشون هستش. که متاسفانه بیشتر رؤسای جمهور ما، نه همشون، بیشترشون اینجوری بودن، نماینده مجلس خیلی هاشون اینجوری بودن، توشون هم خیلی بودن آدمایی که شهید شدن، نماینده های مجلس بزرگی داشتیم و داریم، هنوز هم داریم، از نماینده های خوب، از اولیاء خدا، وزرای خوب، مسئولین خوب، نوعا خوب هستن. یه دهی هم کارشکنی میکنه، از سوء استفاده میکنن از قوانین و فقط به نفع باند و جراح خودشون. اما شما وقتی تو رحم انقلاب اسلامی قرار نگیری دیگه، تو رحم ولی فقیه انقلاب اسلامی قرار نگیری، اتصالت به امام زمان دروغه. نمیدونی من عاشق امام زمانم، امام زمان رو دوست دارم. اگه دوست داری، کی داره موانع ظهور امام زمان رو برطرف میکنه الان؟ قوی ترین لشکر امام زمان، سردار امام زمان رو کره زمین کیه الان؟ کی تونسته برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان برای یک امام و متخصص معصوم امنیت تو جامعه ایجاد بکنه؟ الان آقای امام زمان ظهور بکنه، ما همه حاضر جونش رو حفظ بکنیم. امام زمان وسط ما امنیت داره، کمان که دو تا ولی فقیه رو تونستیم حفظ بکنیم. و کی تونسته صدها میلیون لشکر رو در کره زمین، نه فقط در ایران، در همه جای کره زمین، عزیزان افغانستانی، هندی، پاکستانی، کشورهای خاورمیانه، حتی در کشورهای آمریکای اروپایی، انقلاب اسلامی صدها میلیون سرباز برای الان برای امام زمان تربیت کرده. خب اگر من واقعا تو رحم انقلاب اسلامی نباشم، دروغ میگم من مسلمانم و دین دارم، دروغ میگم رحمان و رحیمم، دروغ میگم انسانم، دروغ میگم امام زمان رو دوست دارم. پس من باید تو همین رحم وجودی، در این پیوند، هم رحمان باشم و هم رحیم باشم. این معجزه انقلاب اسلامی بود که تونست ده ها میلیون انسان رحمان و رحیم رو برای اولین بار تربیت کنه. ما هیچ وقت رو کره زمین انقدر آدم حسابی نداشتیم، هیچ وقت. شماها رو نمیگم، همتون، همین تعدادی که این نزدیک همین ردیف اول نشستن، همین چند نفری که ردیف اول نشستن، والله قسم به این شب مقدس اگه در خونه فاطمه زهرا بودن مادرمون به شهادت نمی رسید. اونا همین تعدادم یار نداشتن هیچ وقت، حتی همین تعداد. گفت به امام صادق، گفتم پس چرا قیام نمی کنید؟ گفت با کدوم سرباز، با کدوم یار؟ گفت ما هستیم. حضرت فرمود اگر به تعداد این گوسفندا، گفت گوسفندا رو شما دادم 17 تا هستن، به تعداد این گوسفندا ما یار داشتیم یه کاری میکردیم. این کسی نیست، 4000 تا شاگرد داره ولی قریب میان میگیرنش جلو، همون 4000 تا هیچ کس نفسش در نمیاد از بس بزدل و ترسو بودن. اماما رو میگرفتن میبردن میکشتن، سم زندان میکردن، امام رضا رو تبعید کردن، ائمه دیگر رو، هیچ کس داشت در نمیاد. الان کسی داره به ولی فقیه ما چپ نگاه بکنه؟ دنیا این مردم پای ولی فقیهش وفادارتر از اون مردم نسبت به معصومین نیز بایستادن. حالا اگه خود امام زمان بیاد، این مردم لیاقت دارن که خدا امام زمان رو به این مردم بده. خدا تشکیل دولت کریمه رو به این مردم هدیه کرده. آیاتش رو آوردم دیگه، هم احادیثش رو آوردم زیاد، هم آیاتش. گفتم هم مسیحی‌ها اعتراف دارن، هم یهودی‌ها، هم ادیان دیگه. همین کتابشون بودن ایرانی‌ها اون کار آخر جهان رو انجام خواهند داد. ما هیچ وقت در کره زمین چنین انسان‌های برجسته و مؤمنی مثل شما ها، مثل این جمع هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. به این برکت انقلاب اسلامی است و ما باید قدر این رحم رو بدونیم و پیوند بخوریم با این رحم به عشق امام زمان. حالا بعضی هم هست، به حال آقا فرمود اگه شما 100 بار هم از مسئولین خیانت ضعف دیدید ناامید نشید، چون این تمام احادیثی که در مورد انقلاب اسلامی است میگن اصلا قطعا پیروز میشه، شکست نداره. بله فراز و نشیب داریم، به قول امام صادق فتنه داریم، فتنه بزرگ داریم، منافقین فتنه ها میکنن همون که فتنه ها قبلا هم کردن، همیشه فتنه ایجاد میکنن تو کشور، یه جا رو به هم بزنن، یه عده ریزش بکنن، یه عده پشیمون شن، یه عده بترسن. اونا که ضعیفن، شک دارن، با یه اینستاگرامی، با یه 4 تا فضای مجازی، با یه نمیدونم شبهه‌ای میریزن. غربال هم طبیعیه، آقای امام صادق فرمود شما این دولت رو نمیبینید مگر اینکه منافقین شما، اونا که شک دارن، غربال شن و غربال شن و غربال شن. ما باید امشب دعا کنیم غربال نشیم و به همه کمک کنیم که اونها هم کسی نریزه. این مهمه که بچه های امام زمان سقط نشن، غربال نشن، خدای نکرده. این اون چیزیست که ما باید در دعاهامون بخوایم. امشب این پیوند قدرتمند رو بخوریم و فقط هم تو همین رحمه انقلاب اسلامی و ولی فقیه که تو دیگه آسیب نمیبینی و در غربال ها سقوط نمی کنی دیگه. خارج از اون شیاطین بهتون حمله خواهند کرد و رحمم نمی کنن بهتون، کما که دیدیم خیلی بزرگتر از ماها که اصلا ما انگشت اونا هم حساب نمیشیم، شاگرد اونا هم حساب نمیشیم، سقوط کردن. خیلی باید حواستمون رو جمع کنیم. وقتی ما دیدیم خیلی خیلی انقلابی ها زندان رفته ها، شکنجه شده ها، جبهه رفته ها، حاج آقا ها و مبارزین و یاران امام و پیش کسوت ها و خواست سقوط کردن، بابا خیلی حواستون جمع کنیم ما نباید سقوط کنیم. ما از اشتباهات و سقوط اونا عبرت بگیریم، خدای نکرده ضایع نشیم، چون مهم حفظ سعادت دنیایی ما و ابدیت ماست. ما باید بدونیم که ما باید چجوری فکر بکنیم راجع به مسائل اجتماعیمون، راجع به مسائل جهانیمون، راجع به اخلاقمون، راجع به سبک زندگیمون، راجع به خانوادمون. خوبه صلوات خط بفرمایید. یه مژده بهتون بدم از آقا امام سجاد در مورد شما گفته ها، اینو فرمود: ان اهل زمان غیبتهی، شما رو میگه مردم زمان غیبتش، القائلون به امامته، اونها که معتقد به امامت ایشون هستن، امام زمان، المنتظرون لظهوره، کسایی که منتظر ظهورش هستن. منتظر معنای چی؟ کسی که داره تلاش میکنه برابر طرف کردن موانع ظهورش. رهبر عزیز فهمود دین دو چیزه، این آیات قرآن ایشون ترجمه کرده آیات رو و روایات رو، دین دو چیز بیشتر نیست، یک فهم امیدوارانه آینده، دو ساخت آینده. شما به میزانی دین دارید که نسبت به آینده خوشبین باشید و براش تلاش بکنید، نذارید فتنه ها و بالا پایین شدن و نمیدونم چیزایی مثل گرونی ها و مسائل و مشکلات اقتصادی و اینا پشیمونتون کنه، ضعیفتون کنه. امید دو ساخت آینده. یه بار دیگه میگم، فهم امیدوارانه آینده دو ساخت آینده. بگید همه بلند، ساخت آینده. هر چقدر شما به این امید دارید، به این دستگاه امام زمان که انشالله اون زور اتفاق میاد و تلاش میکنید، شما دین دارید. دیندار این نیست که کسی مثل من آخوند باشه اما بگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، مثل خیلی ها که دیدیم تو قوم همین کارو کردن. این آخوند دین نداره اگه حرفو بزنه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، چون این آینده رو نمیبینه، تلاشی هم نمیخواد درش بکنه، میخواد با دشمن خونخوار آدمخوار کنار بیاد. کسی که روح جهاد نداره، پیامبر فرمود کسی که تو عمرش نجنگیده باشه و یا آرزوی جهاد نداشته باشه، این در شعبه منافق، منافق از دنیا میره. دروغ میگه من دین دارم. پس هر چقدر تو مهربان تری، روح جهاد باید درت چی باشه؟ بیشتر و قوی تر باشه. روح انقلاب، روح جهاد باید درت بیشتر باشه، چون این روح باعث میشه تو 8 میلیارد آدم رو نجات بدی و بابات و امامت رو هم از آوارگی در بیاری. فقط روح جهاد میتونه این کار رو انجام بده. المنتظرون لظهور افضل و اهل کل زمانه، بالاترین مردم همه زمان ها هستن، از زمان حضرت آدم تا الان. چرا؟ لأن الله تعالی ذکرو، خدای تعالی ذکرو می فرماید اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه. سه تا چیز: فهم، عقل، معرفت. ما هیچ وقت رو کره زمین مردمی به این عقلانیت و فهم و معرفت رو کره زمین نداشتیم. گفتم همین ردیف، اگه فقط همین عزیزانی که اینجا هستن نزدیک خونه حضرت زهرا بودن، فاجعه اتفاق نمی افتاد. اگه دور ائمه بودن، هیچ وقت ائمه وسط شما تنها کشته نمی شدن. میگه خدا به اینا یه فهم و عقل و معرفتی داده که چی؟ یه چیزی دارن که دیگه هیچ کس تو کره زمین نداشته تو طول تاریخ. چی؟ حت ما صارت به الغیبت و اندهان به منزلت المشاهده. غیبت امام زمان براشون مثل وجود ظهور امام زمانه، یعنی همونقدر وفا دارن در غیبت که در ظهورش وفا دارن. وفا دارن. این ملت الان 46 ساله دارن پای امام زمانشون برای برطرفی عدد موانع شهید میدن، با اعتقادم دارن میدن. صدها هزار شهید دادن، 80 میلیونشون تو نام عملشون، چون این روحیه رو همشون دارن، شهید هستن. حالا با کرونا بمیره، با سکته بمیره، با سرطان هم بمیره، فرق نمی کنه، اینا همشون شهید زنده هستن. همه این ملت اینجوریه، درجات عالی خدا برشون در نظر گرفته، چون روح رو دارم پای امامشون وایسن. میگه فقط هم اینا هستن. قبلی ها که ائمه جلوشون بودن، غیبتی نبوده، ائمه 13 نفر وسط مردم بودن کشته شدن، ولی مردمی اومدن بعدش، یعنی همین ایرانی ها، که در غیبت مثل حضور وفادار بودن پای امام زمانشون. زنهاشون همه چیز رو رعایت کردن، مردهاشون رو رعایت کردن، پاکار دینشون وایسادن، عقب نشینی نکردن، ارزش ها رو زیر پا نگذاشتن. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا این مردم رو مثل کسانی قرار داده که در رکاب پیغمبر به جهاد کرد. در یه روایتی داریم دو برابر اونها اجر دارن، چون پیغمبر حجت وسطشون نیست، ولی اینا مثل کسی رفتار میکنن که پیغمبر رو میبینن و حجت رو میبینن. اولا چه حرفایی در مورد شماها زده، در مورد ملت زده. اولا اکل مخلصون حق. اوه 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 اوه. اینا مخلصون حقیق، مخلصون هم نه ها، مخلصون حق خیلی بالاست. میگه اینا همه وجودشون وقف خدا و پیغمبرشون و امامشونه. و شیعتنا صدقا، شیعه صادق و راستگوی ما اینا هستن. و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اینا هستن که همه مردم دنیا رو دعوت به دین خدا میکنن در پنهانی و آشکار، با افتخار هم این کارو میکنن. اینم عظمت ملت ایران و زیاده. حالا روایتشو من آوردم در همون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان. یکی دو تا سوال کردن عزیزان، اینم بگم و دیگه بحث خاتمه بدیم. خیلی هی سوال کردن راجع مشکلاتشون، گرفتاریاشون. منم بارها اینو گفتم که ماها بالاخره همونطور که قرآن گفته ما شیاطین جنی و انسی به همون حمله میکنن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس وسواس الخناس من جنت من ناس. دیگه قرآن میگه حتی پیامبران هم شیاطین جنی و انسی بهشون حمله میکردن. برای ما، برای که بتونیم از شر جن، شیاطین، وسوسه ها، جنی، انسی، توطئه ها، سحر، جادو، چشم زخ در امان باشیم، باید پناهنده بشیم. قرآن فرمود دعا باید بخونید پناهنده بشیم. اون کتاب صحیفه جامعه رو که صحیفه جامعه سجاده، نه صحیفه کامل معمولیه، نه، اونم فوق‌العاده است. ولی صحیفه جامعه که به امشب من تو این 3-4 شب به بعضیا توصیه کردم داشته باشم، حتما بگیرید از قرفه، تو خونه باش، هر خونه. اونجا توضیح دادم، یه کلیپ 7 دقیقه‌ای داره، کلیپش هم بگیرید گوش کنید، رو که چه جوری ما باید، اونا که عربی بلدن عربی، اونا که بلد نیستن فارسی، این هرزا رو بخونید برای زن بچه‌تون، شوهرتون، بچه‌هاتون، هر کس که دوستش داره تو زندگی براتون مهمه، راجع مسائل مالی، مسائل سحر، جادو، اختلافات، نمیدونم شفای بیماری‌ها، حل مشکلات، هر چی که می‌خواید اونجا هست، خودتون رو بیمه کنید. این یه نکته. خواهش دیگری که ازتون دارم، بالاخره شماها بچه‌های امام زمان هستید. من شما رو نه به عنوان یه هموطن و یه ایرانی، به عنوان انسان‌های که بچه‌های اهل بیت هستن دوستتون دارم و نگاهتون میکنم. شماها بی نهایت تک تکتون مورد عنایت توجه از زهرا هستید، توجه امام زمان هستید، همه تون بدون استثنا. خواهش میکنم ازتون این چند شب، این 10 شبی که مونده، 7 شبی که الان که مونده، 7 شب، هر شب سحرا یه ساعت وقت بذارید برای تمام مسائل زندگیتون، مالی، معنوی، جسمی، روحی، خانوادگی، آبرویی، دنیایی، آخرتی، یه دعا هست فارسی بخونید. اینو بالاتر از چیزایی که توقع دارید تو این دعا هست، خیلی خیلی بالاتر از چیزایی که دوست دارید. در ماه رمضان خدا این سفره رو گذاشته سحرا، میگه بلند شید بردار، چی میخواید بردارید، هر چی دوست دارید بگیرید، هر چی میخواید. دعای ابو حمزه صومالی، هر چی میخواید توش هست. امام سجاد عاشقانه این دعا رو برای بچه‌هاش تنظیم کرده، فوق العاده عاشقانه است این دعا. هم مشکلات گذشتتون رو حل میکنه، هم حالتون رو و هم آیندتون رو. هر چی بخواید از مسائل مالی، برکت، خیر، آبرو، قدرت، عزت، نمیدونم سلامتی، موفقیت، تو امور دنیایی، درسی، آخرتی، جسمی، روحی و شب موقع مردن، شب اول قبر، به بعد قیامت، بعد قیامت، همه چی براتون امام تنظیم کرده. امام اونجا همه قضاها رو گذاشته. خواهش میکنم یه وقتی بذارید این دعا رو حداقل یه بار تنهایی تو خلوتتون، فارسی، اونا که عربی اصلا نیاز نیست بخونید، هم فارسی ترجمه رو بخونید، به خدا بگید خدایا به حرمت امام زمان، به حرمت اهل بیت، به حرمت این ما، خودت ما رو دعوت کردی، چون خودش علی علیه السلام فرمود هر کس بهش توفیق دعا بدن اجابت هم، خدای تو خودت ما رو اوردی سر این سفره، نشوندی، قولم دادی، در حق ما اینا رو اجابت، اینا رو بخوایم. اونجا نوشته برای هر کسی که عزیز برام، خانواده‌ام، هر کسی که دوستش دارم برام مهمه، هر کسی که غمخوارشم، برای همه بخواید. چه خوبه شماها وقتی دارید این دعا رو میکنید نگید غمخوارش، غمخوار خانواده‌ام و زن بچه‌م، اول آقای امام زمان تو ذهنتون بیاد، بعد 8 میلیارد خواهر برادرای خودتون. چقدر خدا خوشنود میشه به ملائکه، میگه بنده رو نگاه کن، به این بنده منو ببین، وقتی میگه من غمخوارم، نمیگه خانواده خودم، نمیدونم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، نمیدونم فقط خودمون، نه، میگه خدای من غمخواره 8 میلیارد آدمم، قصه همشون رو میخورم. اینجوری تو قدرت میشه قدر امام زمان. دارم فرمولا رو بهتون یاد میدم، قاعده ها رو یاد میدم بهتون. روح تو بکش، روح تو بی نهایت کن. پس ابو حمزه یادتون نره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آل محمد. امشب حیف از نفس پاکتون استفاده کنیم، 5 مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم هممون، برای برطرف شدن موانع ظهور حضرت، ظهور عاجلشون، برای سلامتی و توفیق نائبشون، برای نابودی دشمنانشون، دشمنان انسانیت، دشمنان این ملت، منافقین، استکبار، بدتر از همه منافقین داخلی، صهیونیسم جهانی، برای شادی همه اموات، به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان ای خدا، به خصوص مریضان این جمع، برای رفع غمها، رفع مشکلات، اجابت دعاها با هم دیگه این آیه شریفه رو 5 بار میخونیم همه با هم و بلند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرستید.